پیش گام بود در اموری که
بنده رادیو فردا هستید. برنامه پوشش زنده جلسه سنای آمریکا از رأی‌گیری در مورد توافق هسته‌ای با ایران هنوز نتایج از طریق سنای آمریکا اعلام نشده، اما خبرگزاری رویترز دقایقی پیش خبر داد که سنای آمریکا متمم حمایت شده از طرف جمهوری خواهان، به ویژه سناتور جمهوری خواه میچ مک‌کانل رهبر اکثریت جمهوری خواه سنا رو بلاک کرده و اون رو نپذیرفته. آقای مک‌کانل گفته بود که باید متممی اضافه بشه از طرف جمهوری خواهان برای به رسمیت شناختن اسرائیل و آزادی زندانیان آمریکایی در ایران. همکارم کیوان حسینی هم اکنون در استودیو به من پیوسته. کیوان سلام میکنم به تو و در مورد جلسه سنا داریم صحبت میکنیم، بررسی توافق هسته‌ای ایران هست در مورد متمم بلاک شده، متمم الان از طرف سناتورها.
سلام بر تو، سلام بر شنوندگان رادیو فردا. شنونده برنامه ویژه رادیو فردا هستید برای پوشش آنچه که در سنای آمریکا در حال اتفاق افتادن هست و میریم به سنای آمریکا، جایی که سخنرانی یکی دیگر از سناتورها رو میتونیم بشنویم با ترجمه‌ای که از سوی شبکه تلویزیونی صدای آمریکا ارائه میشه.
تعهد به این نهاد و به کشور، و من خیلی خوشحالم که رهبر اکثریت و رهبر اقلیت در واقع به رسمیت شناختند دستاوردهای این خانم. من یه بار کنار این خانم نشسته بودم در رابطه با یک رأی‌گیری، وقتی نتیجه آرا آمد نگاه کردم به اون شمار آرایی که جلوم بود، گفتم ببین من 98.1% شرکت کردم در جلسات.
نظرات یکی از سناتورهای آمریکایی رو میشنویم درباره یکی از قطعنامه‌هایی که در مجلس سنای آمریکا در حال بررسی هست. جمهوری خواهان از این قطعنامه استفاده کردند و زمایمی رو به این قطعنامه اضافه کردند که مرتبط بود با برنامه هسته‌ای ایران و توافق ایران و قدرت‌های جهانی. جمهوری خواهان آمریکا که با این توافق مخالف بودند برای اعلام مخالفت خودشون از ضمیمه‌های این قطعنامه استفاده کردند که همکنون سناتورهای آمریکایی در حال صحبت درباره اون هستند و احتمالاً امروز دربارش رأی‌گیری می‌کنند. اما تلاششون برای رأی‌گیری درباره اون دو متمم مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران و توافق هسته‌ای با ایران تا اینجای کار شکست خورده و دموکرات‌های سنا موفق شدند که جلوی طرح موضوع و رأی‌گیری رو بگیرند.
کیوان، پیش از این که برگردیم به جلسه سنای آمریکا، با هوشنگ امیر احمدی استاد دانشگاه و تحلیلگر سیاسی صحبت میکردیم. آقای احمدی، در مورد همکاری ایران و آمریکا در مقابله با گروه خلافت اسلامی صحبت میکردید.
بله عرض داشتم میکردم که مشکل ایران و آمریکا در منطقه اسرائیل.
آقای امیر احمدی متاسفانه صدای ما رو دارید شما؟
بله من صدا تو دارم.
بله ما صدای شما رو یه چند لحظه نشنیدیم. اجازه بدید که الان برگردیم به سنای آمریکا. با عرض معذرت، نتایج رای گیری داره اعلام میشه. Hereby move to bring to a close debate on Senate Amendment number
2640 signed by 17 senators. صحبت میکنن راجع به کفایت مذاکرات پیرامون بعضی لوایح. فکر میکنم که مربوط به مسائل داخلی آمریکاست.
آقای امیر احمدی، دوباره برمیگردیم به شما. هنوز در مورد مسائل داخلی آمریکا دارن صحبت میکنن در جلسه سنا. بفرمایید آقای امیر احمدی. فکر کنم ارتباط ما با آقای امیر احمدی قطع شده در اینجا. جلیل روشندل، تحلیلگر سیاسی و استاد دانشگاه کارولینای شرقی، همچنان روی خط تلفن همراه ماست. آقای روشندل، در موردی که سناتورها داشتن صحبت می‌کردن، صحبت از روسیه هم شد. آقای میچ مک‌کانل، سناتور جمهوری‌خواه از کنتاکی، گفت یکی از دلایلی که ایران قادر بود توافق هسته‌ای رو به سرانجام برسونه، حمایت روسیه از توافقی بود که به نفع آمریکا نباشه. در این مورد ارزیابی شما چیه؟
البته روسیه در مراحل پایانی حمایت بسیار جدی از ایران انجام داد و بعضا معتقدند که اگر حمایت روسیه نبود، شاید هنوز در حال به اصطلاح مذاکره و بحث و گفتگو اینا بودن، یا اینکه اصلا به نتیجه نمی رسید. و سناتور دیگه ای هم اشاره کرد که اگر ما این توافق رو به مرحله اجرایی نرسونیم، اون وقت ایران روسیه رو در فضای خودش راه میده و به اصطلاح پوشش فضایی از پوشش نظامی فضایی از روسیه خواهد گرفت و اقدامات نظامی دیگری که ما الان شاهدش هستیم. مسئله اصلی در اون مقطع تصویب یعنی پایان رساندن توافقنامه بود که روسیه به دلایل منافع خودش در واقع بیشتر به دلیل اینکه برداشته شدن تحریم ها به روسیه اجازه میداد با توجه به نزدیکی و سابقه بلافاصله شروع بکنه به فروش تسلیحات و تقویت روابطی که با ایران داره. به این دلیل اقداماتی که اون موقع کرد تا حدودی هم چین هم باش همراه بود موجب شد که این توافق از صد بگذره، منظورم از موانع اولیه بگذره و به مرحله برسه که یک توافق انجام شده به حساب بیاد و اون سناتور به اون قضیه اشاره میده.
آقای روشندل، سوالی که الان وجود داره این هستش که این اتفاقی که الان داره میفته در سنای آمریکا و عملا میشه گفتش که دولت اوباما موفق شده که حرف خودش رو به کرسی بنشونه، در عرصه سیاست داخلی آمریکا چه تأثیری برای حزب دموکرات داره با توجه به این که از الان مبارزه های انتخاباتی هم آغاز شده برای انتخابات ریاست جمهوری سال دیگه و حزب دموکرات و حزب جمهوری خواه یک رویارویی خیلی بزرگتر رو در ماهای پیش رو خواهند داشت؟ تا این جای کار به نظر میاد آقای اوباما موفق شده، میشه از تأثیر این موفقیت بر حزب دموکرات برامون بگید؟
ببینید، موفقیت رئیس جمهور در اصطلاح رسوندن این توافقنامه به مرحله اجرایی هیچ رابطه مستقیمی با موفقیت حزب دموکرات در انتخابات آینده نداره و حتی میتونه بسته به اینکه جمهوری خواها چجور بازی بکنن میتونه حتی یک امتیاز منفی به حساب بیاد تحت شرایطی، ولی در مثلا میراث اوباما این یک موفقیت مثبت به حساب میاد و تاریخ مثلا از اوباما به عنوان کسی که تونسته به یک توافق عمده برسه با یکی از مخالفین بین المللی آمریکا یعنی ایران یاد خواهد کرد. البته شکی نیست که اجرا شدن توافق میتونه نهایتاً بازارهای ایران رو به سمت آمریکا باز بکنه، یعنی به تدریج ممکنه که اثبات بشه که این توافق توافق خوبی بوده هم برای اقتصاد آمریکا و هم برای سیاست آمریکا، ولی در کوتاه مدت به خصوص افکار عمومی آمریکا در مورد انتخاباتی که در پیش رو هست خیلی سریع و خیلی متغیره. باور شاید یه خورده قدیمی تر این بوده که سیاست خارجی روی افکار عمومی برای انتخابات تأثیر نداره. همین الان بحثایی مثل کنترل زایمان، نمیدونم بحث بهداشت و بیمه بهداشت عمومی، بحث اقتصادی، بحث حداقل دستمزدها و بحث به خصوص بحث اینکه شیوه تکس و به اصطلاح مالیات ها تغییر بکنه، اینها میتونه آرای مردم رو تغییر بده و فقط موفقیت حزب دموکرات در ابستراکسیون فعلی عامل خیلی عمده ای در انتخابات آینده نیست. حزب دموکرات از چندین سال پیش بسیاری از به اصطلاح اون جایگاه های خودش رو در دستگاه مقننه از دست داده، در نتیجه تبدیل شده به یک اقلیت. احتمال این که نحوه رأی‌گیری هایی که الان به این مقابله بین دموکرات ها جمهوری خان انجام میده دستکاری بشه وجود داره، یعنی دوباره برگردن به اون توافق 51 در مقابل 49. در اون صورت حتی جمهوری خواه ممکنه که دست برتر رو در تمام لوایح داشته باشن، اگرچه خب به هر حال اون یک از لحاظ دستورالعملی کار مشکلی خواهد بود، ولی احتمال اینکه اقدام بشه وجود داره. به این ترتیب من میخوام نتیجه بگیرم که این توافق یک دستاورد مهم در حیطه سیاست خارجی هست، اما از اونجایی که همین الان قضیه داعش در منطقه لاین حل مونده، قضیه سوریه لاین حل مونده، مسائل بسیار دیگری هست که لاین حل مونده که از طرفی هم پای ایران توش چیز بازه، یعنی در مسئله سوریه پای ایران در میان کشیده میشه، در مسئله فوتی‌های یمن پای ایران در میان کشیده میشه و عربستان سعودی با ایران هنوز مسائلش حل نشده. اینها هستش که شاید بتونه روی رأی دموکرات‌ها تأثیر بگذاره، بخصوص اگر در شیوه رویارویی ایران و اسرائیل یک تغییر مشخصی صورت بگیره، مثل اون چیزی که اصلاح طلبان در زمان ریاست جمهوری محمد خاتمی داشتن به سمتش حرکت میکردن، که در واقع یک نوع شناسایی ضمنی اسرائیل بود بدون اینکه شناسایی رسمی صورت بگیره.
ممنونم از جلیل روشندل، تحلیلگر مسائل ایران و کارشناس امور بین المللی و کارشناس روابط بین الملل، بابت توضیحات دادید. شنونده برنامه ویژه رادیو فردا هستید درباره بررسی توافق هسته‌ای ایران با قدرت‌های جهانی در مجلس سنای آمریکا، که تا امروز فرصت داشت تا بر اساس قانونی که پیش از توافق تصویب شده بود مخالفت خودش رو با این توافق اعلام بکنه. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا پیشاپیش اعلام کرده بود که اگر کنگره آمریکا با این توافق مخالفت بکنه این قانون جدید رو وتو خواهد کرد، اما مخالفت کنگره عملاً ممکن نشد به دلیل مخالفتی که نمایندگان حزب دموکرات در مجلس سنای آمریکا با یکی از متمم‌هایی که امروز ارائه شد کردند، و با این وصف اونها فرصت نخواهند داشت تا این متمم رو مبنی بر مخالفت سنای آمریکا با توافق به رأی بگذارند. آقای نفیسی، سوالی که الان وجود داره این هستش که در مناظره‌های انتخاباتی که داره انجام میشه در حزب جمهوری‌خواه، برخی میگن که در به عنوان رئیس جمهور بعدی درباره این توافق موضع کاملا مخالفی دارن، ضمن اینکه همین امروز هم سناتور جورجیا در مجلس سنای آمریکا گفتش که رئیس جمهوری بعدی باید درباره این توافق دوباره تصمیم بگیره. آیا اصلا از نظر قانونی شدنی هستش که رئیس جمهور بعدی آمریکا با این توافق مخالفت بکنه؟
بله، از لحاظ قانونی ممکنه، به لحاظ اینکه این یک قرارداد بین المللی که تصویب شده باشه از طرف مجلس نیست، بلکه یک فرمان اجرایی است از طرف ریاست جمهوری، و توافقی که شده در واقع توافق بین رؤسای جمهوره و میتونه این رو رئیس جمهوری بعدی لغو کنه. منتها از لحاظ قانونی گذاشته، از لحاظ عملی باید این رو فکر کرد که آیا رئیس جمهوری بعدی حتی اگر که دست راستی ترین جمهوری خواه باشه این کار رو خواهد کرد؟ به نظرم این بسیار بسیار بعید میاد، مگر اینکه ایران یک یعنی جمهوری اسلامی یک فعالیت های کرده باشه تخریبی و ایذایی که در واقع باعث بشه که این موضوع پیش بیاد، بدین معنا که با بعضی از تخلفات، با بعضی از کارهای که مثلا قبلا هم کرده بودن، باعث بشه که دست جمهوری خواها در آمریکا قوی بشه و اینها بگن که نه آقا، دیدید که به ایران نمیشه اعتماد کرد، و اون وقت زمینه آماده بشه برای این که آمریکا از این توافقنامه خارج بشه، که البته کشورهای دیگه در این توافقنامه باقی خواهند بود. نمونه های زیاد ما داریم در قدیم، که درست در زمانهایی که ایالات متحده و ایران به هم نزدیک می شدن دست های خرابکاری می کردن، و این دست ها می تونست هم از طرف ایران باشه، هم از طرف اسرائیل باشه، هم از طرف امریکا باشه. بنابراین این سابقه وجود داره و از این نباید غافل بود که نقشی که ایران می تونه اجرا بکنه چه خواهد بود، و اگر که کوچکترین تخلفی در این چند ماهه بشه قطعاً، یا یک سال خورده بشه قطعاً، دست جمهورخواهان اگر انتخاب بشن، یا حتی فرض کنید که یک دموکرات مخالف این قرارداد، دست اون باز خواهد شد که این قرارداد رو نقض بکنه و آمریکا رو خارج بکنه. برای توجه بفرمایید که حتی اگر آمریکا هم از قرارداد خارج بشه، مسائلی که حل شده باقی خواهد ماند. مثلا مثل چی؟ مثل اینکه ترهمای